Vale. بله، احسنتم احسنتم. عرض میکنیم که نخیر، نه نظر مبارکه ایشون تمام نیست. مناسبت رو امروز توضیح میدیم، امروز مناسبت رو مفصل بیان میکنیم. اجازه بفرمایید. بله، نه خیر، این فرمایششون خوبه، شما هم زحمت کشیدید و عرضم بزرگتون که مطالعه فرمودید، مراجعه کردید، جزاکم الله خیرا. اما نه، فرمایش ایشون تمام نیست. حالا عرض میکنیم، ما عرض کردیم اشکالی که اینجا بر در مسئله مطرحه، نه به مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند در مقام جواب برمیاد، عبارت از این است که ما در اینجا مسئلمون این است که این روایت موردش مورد وضوع است و تعلیلی هم که در اینجا وجود داره، حالا تعلیل جزا هست هرچه که هست، فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. اینجا این وضوع به قول ما سایه انداخته روی این کبرا، این یقین، یقین به وضوعی که خصوصیت داره، یا نفس الیقین و ذات الیقینی که خصوصیت داره. ما برای این که بگیم ذات الیقینه و یک حکم کلی درست کنیم، استصحابی درست کنیم که اعتبار داشته باشه در جمیع ابواب فقه، این یحتاج الی القاء خصوصیت وضوع. خصوصیت وضوع رو باید القاء کنیم. البته در اشکال این رو مطرح میکنن که این لام مرحوم شیخ رضوان الله علیه یا مرحوم آخوند دلشون رو خوش کنن به این که اللام للجنس لا للعهد قصه رو تمام نمیکنه، ولی مرحوم آخوند به این مصره و حالا ما عرض خواهیم کرد که مرحوم آخوند حق داره که مصر باشه. در اشکال میگن اگر لام برای جنس باشه، خیلی خوب، اگر شما خصوصیت وضوع رو القا نکنید، این لامی که در الیقین داریم حمل میشه به جنس، اما به جنس یقین فی الوضوع، نه جنس یقین مطلق. و اگر عهد باشه، عهد هم باشه قابل استفاده تعمیم هست، برای اینکه ولا تنقض الیقین بشک، یعنی اون یقین به وضوع را نقض نکن، اما نه از حیث اینکه یقین بالوضوع هست، بن حیث انه یقینون. پس این تعمیم هیچ منافاتی با عهدیت نداره، کما اینکه خصوصیت هیچ منافاتی با جنسیت لام نداره. شما باید بیای جداگانه القاء خصوصیت وضوع رو در این مقام بکنی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه سه وجه در مقام القاء خصوصیت عنوان می کند. وجه اول همون بیانی است که از ایشون گذشت، که ایشون می فرمایند که تعلیل در اینجا، چون ایشون اساس معنا رو اینجور قرار دادن در روایت که فإنه على یقین من وضوعه بعد قوله و ان لم یستیقن انه قد نام، که بعد می‌فرماید فإنه على یقین من وضوعه جزا نیست، علتی است که جای جزا نشسته و جزا محذوفه. این بیان آخوند بود. فرمایش آخوند این است که تعلیل در اینجا تعلیل به امر ارتکازیه. امر ارتکازی مراد چیه؟ مراد این است که همیشه یک مطلبی که مسلم باشد بین متکلم و مخاطب و مرتکز در ذهن هر دو باشه، این رو میگن امر ارتکازی بینهم، بینهما. ما میگیم مثلا 10 نفر از فضلاء حوزه این کتاب بهشون داده بشه، ده نفر که شاخصیتی دارن، مثلا امتیازی دارن. اگر من آمدم به شما گفتم یکی از این کتاب ها رو به این آقا بدید، تو ذهن شما چی میاد؟ که این فرد واجد همون شاخصیت است که تعیین کردیم. این تو ذهن میاد. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، تعلیل که میکنه، فانه علا یقین من وضوع، بعد از آن است که میفرماید فانه علا یقین من وضوع، این تطبیق. بعد میفرماید فان الیقین لا ينقض بالشک ولا ينقض الیقین بالشک ابدا. این مرتکزه، ارتکازه. خصوصیت امر ارتکازی این است که قبل از بیان متکلم در ذهن مخاطب این موجود باشه، در ذهن زراره ای که سائل هست این معنا موجوده که یقین قابل نقض نیست. ولذا این که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه تعلیل می فرماید به امر ارتکازی، معلوم میشه خصوصیتی در وضو وجود نداره، به حساب اینکه خصوصیت که در وضو اگر باشه این دیگه ارتکاز نمیشه، امر ارتکازی نمیشه. این امریست مسلم بین متکلم و مخاطب که یقین، که حالا بعد بگیم یقین، ذات یقین از نظر استحکامی که داره با شکی که استحکام نداره و معنای تزلزله، این قابل نقض نیست. این امر مضبوطی است در دوتا ذهن، ذهن مخاطب و ذهن متکلم، ولذا میشه مرتکز. وقتی تعلیل میفرماید امام، یعنی زراره، این مورد یقین به وضو هم جزء اوناست، این مورد یقین به وضو هم جزء اوناست، این ارتکازه. هنوز جوابش رو ندادیم، او بعده. این مطلب اولی که مرحوم آخوند میفرماید. مطلب دوم، خب این اگر این مطلب رو ما گفتیم، القاء خصوصیت طبعا صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه وضوع خصوصیتی نداره، فانه علی یقین من وضوعه، اما این مورده، این مصداق کبرای کلی، لا ينقض الیقین بشک، امر ارتکازی است. پس اینجا القاء خصوصیت با ذکر علت با این تعلیل صورت بگیره. این وجه اولی است که مرحوم آخوند برای القاء خصوصیت عنوان می‌فرمایند در کفایه. وجه دوم، ایشون می‌فرمایند که احتمال اختصاص ولا ينقض الیقین بشک به باب الوضوء فقط از این حیثه که اینجا لام در الیقین در جمله دوم، ولا ينقض الیقینه، الیقینه به شک، لام در اینجا للعهد باشه. اختصاص فقط از این عهدیت استفاده میشه کرد، چون قبلا صحبت وضوع و نوم علل وضوع بوده، الان اینجا داریم صحبت میکنیم یقین رو، این یقین معهوده، معهود در مورد وضوعه. بعد ایشون این رو عنوان فرمودن، البته قبل مفصل بحث کردن، اینجا اشاره ای میگذرن ازش. میفرمایند که اینجا ان ظاهر کونها للجنس کما هو الاصل، دو تا مطلب رو اشاره دارن مرحوم آخوند در کلامشون. یکی مقتضای اصل اینه که این در برای جنس باشه، یکی مقتضای ظاهر. این دوتا با هم فرق میکنه، ظاهر یعنی ظاهر کلام. در اینجا اینکه اصل میفرماید، این مطلب تمامی است، برای اینکه در ادب، در علوم ادبیه، لام رو که وضع کردن، لام للجنس، اصل در لام این است که للجنس باشه. وقتی لام به کار رفت در جایی، ما جنس استفاده میکنیم، این به حسب وضعه. ولذا چون اینجور هست، وضع اینه، البته وضعم خب میدانید که ما در جای خودش گفتیم در بحث وضع، وضع تعیینی که نداریم یه ادیبی نشسته باشه مقررات بنویسه، وضع تعیینی است، یعنی در بین قبائل عرب اهل لسان اینجور شکل گرفته، وضع که ما میگیم اینه. اونی که شکل گرفته لام برای جنسه، ولذا در هر کلامی اگر ما برخورد کردیم مثل اینجا که یک کلامی این با لام شروع شده الیقین، حمله بر جنس میکنیم، چون اصل در وضع در اون شکل گیری وضعی این است که برای جنس باشه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. اگر قرینه صارفه داشتیم، قرینه آمد گفت نه اینجا جنس نیست اینجا عهده، اون وقت به مقتضای قرینه حملش میکنیم بر عهدیت. این حرف آخونده، این حرفشه. حرف دوم آخوند رضوان الله علیه ظاهره. ظاهر در اینجا ما الان اینو البته بعد باز بیشتر باز میکنیم، اینجا فقط توضیح میدیم کلام آخوند رو، بعد بیانی داریم از سید الاستاد خیلی قصه رو واضح میکنه. در اینجا ظاهر کلام در روایت وقتی ما یک جمله شرطیهی داریم که در این جمله شرطیه و این لم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک، جزا حذف شده، علت آمده مقام جزا نشسته، درسته؟ اون هم علت ارتکازی. خب خود این ترکیب جمله اینجوری ظهور درسته میکنه در جنسیت؟ خود جمله اینجوری یعنی شما بیاید این لام که برای جنس در این تعلیل به کار رفته، ما یک جمله شرطیه داریم، این جمله شرطیه جزا حذف شده علت جاش نشسته، که خود مرحوم آخوند این معنا رو تأکید کردن که نفس این که ما جزا رو حذف بکنیم و علت رو به جاش بنشونیم، نگاه به این است، نظر به این است که تمام حیثیت در این تعلیله، تمام وجه و تمام معنا در این تعلیله، به خصوص این که تعلیل به امر ارتکازی باشه، امر ارتکازی وضو درش خصوصیتی نداره، ولذا ایشون هم اصل میفرمایند هم ظاهر میفرمایند. و که انه مرحوم آخوند رضوان الله علیه با همین دو تا کلمه کلام شیخ رو نفی میکنن، چون شیخ رضوان الله علیه رو اصلیت دست بگذارن، اصل بله اصل اللام این است که للجنس باشه، اما این ظهوری که مرحوم آخوند میفرمایند این فرق میکنه با او. اصل رو که شما گفتید اصل هست، اصل در لام این است که للجنس باشه مگر اینکه قرینه باشه. اینجا قرینه مسلم نداریم، اما ما یحتمل القرینیه که داریم. سبق کلام در چیه؟ در وضوعه. خب این سبق کلام در وضوع اینجا احتمال صارفیت ایجاد میکنه دیگه، یحتمل صارفیت. پس ما جزم نمیتونیم پیدا بکنیم به اون اصل، ولو تا قرین قاعده اینه تا قرینه مسلم نداشته باشیم از اصل دست بر نمیداریم، اما وقتی که یک محتمل و صارفیه‌ای در کلام بود این کلام رو به اجمال نزدیک میکنه. مرحوم آخوند با این ظاهری که اینجا میفرماین مقتضای ظاهر، این اجمالی که تو ذهن میاد میخوان رفعش بکنن، یعنی ما در اینجا از همون وجه اول که تعلیل ارتکازی کمک میگیریم، اون ظهور کلام ما این هست، از او کمک میگیریم، در اینجا به داد لام میرسیم که لام رو در معنای جنسی حفظش بکنیم. این وجه دوم مرحوم آخونده. بله. اجازه فرمایید ببینید ظهوری که ما معنا کردیم چجور معنا کردیم. گفتیم در اینجا ظهور، ظهور خاصه. اگر شما جمله شرطیه داشتید، جزا داشتید، این ظهور درست مجمل میشد با همین معنا، همون معنایی که گفتیم. البته شما با احتمال صارفیت، احتمال قرینیت حق ندارید دست از اصل بردارید، حق ندارید، باید احراز بشه، قرینیت و صارفیت احراز بشه. ما نگفتیم اینجا کلام مجمل میشه، بلکه شیخ هم دیدید با ترس و لرز حرکت میکرد دیگه، شیخ فرمود لیس به بعیدن، این تعبیرات اینجوری به کار میبرد چرا؟ برای اینکه یه چیزی در ذهن، خلجانی در ذهن ایجاد میکنه. آخوند یه حرف دیگه میزنه. آخوند میاد میگه ظهور که میگه نه ظهور عادی. اگر جمله شرط بود، جزا بود، یقین درش با لام جنس به کار رفته بود، فرمایش شما درست بود. آخوند میگه اینجا جزا حذف شده، علت جاش نشسته. این ظهور خاصه. در اینجا ظهور خاص داریم. چرا جزا رو حذف میکنن، علت جاش میگذارن؟ برای این است که به ما این معنا رو بفهمونن که اون مناط حکم در جزا به این علت بسته است. این علت است که تعیین کننده مناط جزاست. توجه فرمودید؟ و تأکید بر این مناطه، مخصوصا اگر این مناط امر ارتکازی باشه. این ظهور، ظهور خاصه. این ظهور میاد ریشه اون به اصطلاح صارفیت رو میزنه، ریشه صارفیت رو میزنه. ولذا آخوند این معنا، یه کمی حوصله کنید، حالا باز رو این حرف داریم، تأکید بیشتر میکنیم، نه اینکه حرف داریم اشکال داریم. این حرف بسیار قویه، حرف مرحوم آخوند. تعلیل به امر ارتکازی یه ظهور تازه اینجا در جمله ما درست میکنه که این تأکید در صورتی که ما فإنه على یقین من وضوئه رو نفس جزا بدونیم، همون جور که مرحوم ها چق قرار دادن، به اون صورت این ظهور تأکید نداره. آخوند حرفش اینه. مطلب سوم که مرحوم آخوند داره در اینجا عبارت از این است که این جمله فإنه على یقین، ارزم بزرگتون که من وضوئه، ظهور در یقین به وضوء ندارد. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا یک صغرا داریم و یک کبرا. فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشک. در صغرا و کبرا اینجا یک وسط و اوسطی داریم. اوسط ما تکرار میشه، یعنی اونی که عرضم به حضورتون که خبر واقع شده در صغرا، این به اصطلاح مبتدا واقع میشه در کبرا. اینو بهش میگن وسط. وسط، وسطی که تکرار می شود در قضیه، در قضیه به اصطلاح در صغرا و کبرا. بله بله. نه ببینید، ما حالا اشکال اربعه، اون شقوقی که برای ذکر میکنن، همه شقوق که عادی نیست. این بله به اول، بله ریشش به این برمیگرده. ولذا نه، شما صورتی است که آمدید از این همین شکل اول ساختید و پرداختید ازش، اونو اجازه فرمایید در جای خودش حرف بزنیم. وسط مکرر دارید. مرحوم آخون یه حرفی داره. مرحوم آخون میفرماید که این وسط در جمله صغرا یقین من وضوئه هست، اما در کبرا یقین شده. یقین شده. خب نمیتوانست مولا در اینجا بفرماید فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالوضوء بالشک؟ میتونست بگه یا نه؟ نگفته. چیزی که تکرار شده عبارت است از نفس الیقین، درسته؟ خود یقین تکرار شده، اون قید وضوئه افتاده. وقتی افتاده معلوم میشه وسط خود یقین است، نه من وضوئه. من وضوئه دخلی در این حیثیت وسطیت نداره. اونی که وسطیت در اثبات میشه اینجا برای ما عبارت از نفس یقینه. مولا و الا میتوانست بگه فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالوضوء بشک. میتونست بگه، اما نگفته. ولا ينقض اليقین یعنی تکیهش رو برده رو یقین، یعنی حکمی که در کبرا میاره حکمیست که مال یقینه، نه مال یقین بالوضوء. این رو مرحوم آخوند خیلی روش تکیه میکنه، یعنی بیان قویی هست، ولی رو بیان اول هم که تعلیل ارتکازی باشه تکیه میکنن. البته ایشان میفرماین این معنا یک وجه قوت داره. بله اونور ما داریم یقین من وضوئه، اما اینجا که الیقین به کار رفته بدون اینکه قید وضوء بیاد، این مثل این میمانه که بگه این آقا از طرف من طرف وضوئهی کان علا یقینن، ولا ينقض الیقین به شک. از ناحیه وضوع خودش واجد یقین بوده، کار نداره به این که این یقین متعلقه چیه، هرچی میخواد باشه. این آقا از ناحیه هر متعلقی که داشته علا یقینن، و صرف این که علا یقینن بوده لا ینقضه به شک. این استدلال سومی است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دارد. سیدون الاستاد رضوان الله علیه اینجا نقد می فرمایند بیان مرحوم آخوند رو. نقد قویی هست و البته یک مقدار هم توضیح کلام آخوند هست. ایشون می فرمایند که اما وجه اول که مرحوم آخوند عنوان فرمودند، اینجا جزا حذف شده، علت جای جزا نشسته و این تعلیل هم امر ارتکازی است. ایشون می فرمایند که این حکمی که در علت آمده، ایشون می فرمایند همیشه اینجور هست که وقتی علت ذکر میشه باید حکمی که در علت هست در رتبه سابقه بر خطاب تحقق داشته باشه، این حکم علت تحقق داشته باشه در رتبه سابقه بر خطاب. اما گاهی از اوقات اینجور هست که علت از خود خطاب فهمیده میشه، مثال میزنن، میفرماین اگر کسی گفت اکرم زیدن لانه عالمون، اجازه فرمایید اشکال میخواد بکنید یا توضیح میخواد بدید؟ نه، اجازه فرمایید. اگر آمد گفت اکرم زیدن لانه عالمون، اکرم زیدن، خب اکرام کن، اما لانه عالمون علت به کار برده. البته ایشون میفرماین، حالا شاید دوتا اشکال بکنه، مثال درست نیست، این چیز نیست، منتها من وقتی میام میگم اکرم عالمن لانه عالمون، ممکنه شما کسی باشید که متوجه نباشید که عالم اکرامش لازمه. من تنبیه میدم در اینجا، تنبه میدم در اینجا که زید رو اکرام بکنید. چرا؟ برای اینکه عالم واجب الاکرامه. این رو دارم به نفس خطاب القا میکنم، ولذا در اینجا در ذهنش نبوده قبلا که عالم لازم اکرام، حالا توجه نداشته، در ذهنش نبوده، اما من با این کلام، با این علت در خود خطاب این رو القا میکنم، انشائش میکنم که عالم یجب اکرامه. اینجا عرضم به حضورتون که اصطلاحا میگیم تعلیل تعبدی. تعلیل تعبدی یعنی اون تعلیلی که متکلم میخواد با خطاب خودش این معنا رو برسانه و القائش بکنه. بعد ایشان میفرمایند که توضیح اگر بخوایم دقیق بدیم، دو جور تعلیل در کلام ممکنه بیاد. تارتن تعلیل حکمی است ارتکازی، و این ارتکازی یا ارتکازی عقلایی است یا ارتکازی شرعی. توجه فرمودید؟ اون کلام آقای حکیم ممکنه حالا به اینجا بخوره که بعد من عرض بکنم. ارتکازی است. ارتکازی عقلایی به این معنا که کاری به شریعت نداره، عقلا به ما هم عقلا، این معنا در ذهنشون مرتکزه، همه میدانند. شرعی یعنی در ذهن متشرعه این معنا مرتکز و جا افتاده است. مثال میزنن لا تضرب الیتیم لانه ظلمان، یتیم رو نزن چون ظلمه. قبح ظلم هم عقلائیان ثابته، هم شرعن ثابته، ولذا میدانن لا تضرب الیتیم، یتیم هم داریم میگیم عنوان، و این چون ظلمان، لانه ظلمان، این لانه ظلمان، این میاندازه تعلیل رو به ارتکاز. حالا هم ارتکاز عقلایی در مثال داریم، هم ارتکاز شرعی در عرف متشرع هم این است که ضرب یتیم ظلمه. این یک نمونه. ایشون میفرمایند تارتن قسم دیگر که هست حکم تعبدی غیر مرتکز هست در ذهن، مثل همون مثالی که قبلا زدن، اکرم زیدن لانه عالمون. ایشون میفرمایند که تعلیل در هر دو مورد، اینی که مهم هست در کلامشون این جهته، میفرمایند تعلیل در هر دو مورد ظاهرون فی ملاحظت الاله. وقتی تعلیل میارن یعنی در این قضیه علت لحاظ شده، در مقام لحاظ واقع شده. و بعد ملحوظ چیه در این لحاظ؟ ایشون میفرمایند ملحوظ و الحکم العام فی مرحله سابقه علی الحکم الخاص فی هذه القضیه. در هر دوتا، در ارتکازی واضحه، در تعبدیش مهمه، که در اینجا وقتی علت میاریم، میگم شما دارید با من صحبت میکنید، میگم من این کار رو انجام دادم به این دلیل، وقتی دلیل میارم، تعلیل میارم، تعلیل لحاظ کردن یک حکمیست در مقام قبل از تحقق این قضیه که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی قبل از آنی که من بیام و بگمش لحاظ شده و در نظر گرفته شده، بعد به عنوان تعلیل به کار میبرم. ولذا ایشون میفرماین اگر اینجور شد، خب عنایت بفرمایید این نتیجهش خیلی مهمه، اگر اینجور شد که تعلیل به امری وقتی صورت میگیره دلالت میکند که این علت، حالا این علت حکم دیگه، این علت، این حکم در مرتبه سابقه بر خطاب محقق بوده، در مرتبه سابقه بر خطاب محقق بوده، حتی در تعبدی اکرم زیدن لانه عالمون، یعنی العالم یجب اکرامه، این مقام و شأن عالمیت برای اکرام در مقام قبل از خطاب من که بگم اکرم زیدن، این محقق بوده و لحاظ شده. درست شد؟ این لحاظ شده، این رو ما میفهمیم. ولذا ایشون میفرمایند وقتی علت در کلام آمد، جدای از این که این علت به امر ارتکازی عقلی باشه، به امر ارتکازی شرعی باشه، یا به امر تعبدی باشه، دلالت میکند بر ثبوت الحکم قبل از تحقق خطاب، ثبوت الحکم قبل تحقق خطاب. اگر اینجور باشه که دلالت کند علی ثبوت الحکم قبل تحقق الخطاب، پس باید یه حکم عامی باشد، حکمی باشد اعم از قضیه خطاب. و اگر حکم عام بود، اینجا شما با خود تعلیل آوردن ثابت میکنید یک حکم عامی را فی نفسه، حکم عامی را فی نفسه ثابت میکنید. وقتی حکم عام ثابت کردید، خطاب فقط میشه مصداق، خطاب فقط میشه مورد، حکم عام هست. اصلا تعلیل که آمد عام هست، تعلیل که آمد دیگه خصوصیت وجود نداره، خود به خود خصوصیت القا میشه، با نفس تعلیل به علت خصوصیت القا میشه. ولذا در اینجا که انه ایشون میخوان بفرماین مرحوم آخوند فرموده تعلیل به امر ارتکازی صورت گرفته، ارتکازی هم یا ارتکاز اقلائیست یا ارتکاز شرعی فرق میکنه، اما اگر اینجا تعلیل به امر ارتکازی هم نبود، تعلیل به امر تعبدی بود، مثل مثال ایشون اکرم زیدن لانه عالمون، باز هم دلالت میکرد که اون حکمی که در علت هست در مرتبه قبل از خطاب لحاظ شده، ولو مخاطب ندانه اما متکلم لحاظش کرده. وقتی لحاظ کرده، پس این حکم عام است در تعلیل. وقتی در تعلیل حکم عام شد، لا محاله این مورد خطاب میشه چی؟ یه مصداق، یه مورد. در ما نحن فی هم همین جوره، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بشک. خب فانه على یقین من وضوعه، اگر این تعلیل هست، این جمله یقین موضوعیت داره، به قرینه بیانی که بعدش هست ولا ینقض الیقین بشک. این بیان میاد میگه قبل از این خطاب که اصلا تو سوال بکنی و من وارد جواب در مورد وضوع بشم، یقین قابل نقض به شک نبود و این مورد خطاب یک مصداقه، وضوع یک مصداقه، ولذا ایشون میفرمایند همین مقدار کافیه، همین مقدار. لازم هم نیست بگیم تعلیل به امر ارتکازی باشه، تعلیل به امر تعبدی هم باشه، این معنا رو میرسانه. یعنی در واقع ملازمه ای ایجاد میشود بین حکم علت و عمومیت حکم. اگر حکم در علت مشخصه، اینجا معلوم میشه این حکم اعم است از مورد، اعم است از خطاب. این بهترین شیوه القاء خصوصیت همینه، توجه فرمودید؟ خب این تبیین بیان آخونده، اما یه قدری کلام آخوند رو بازتر میکنه، یعنی توسعه میده. مرحوم آخوند تعلیل رو فقط به امر ارتکازی میفرمود، ایشون فرمان ارتکازی، چه ارتکازی عقلایی، ارتکازی شرعی، اما حتی اگر تعلیل به امر تعبدی هم باشه این گیر رو، این مسئله رو ایجاد میکنه. بعد وقت گذشت، ایشون میفرمایند که حالا گاهی از اوقات تعلیل دنبالش یک کلامی میاد. اگر در اینجا فقط این معنا رو داشتیم که به شرط اینکه علت بودا، بر فرض کلام آخون داریم صحبت بکنیم، جزا حذف شده، فانهو علا یقین من وضوعه علت باشه. گاهی از اوقات ایشون میفرمایند یه جمله دنباله یه علت میاد، دنباله یه علت میاد، مثل اینجا که دنباله علت آمده فانهو علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. این که قد یتعقب التعلیل جملتون، که این جمله معمولاً که بعد از تعلیل میاد متکفل بیان یک حکم عامی هست، مثل اینکه مولا میاد میگه اکرم زیدن لأنه عالمون والعالم یجب اکرامه، درست؟ اکرم زیدن تعلیل میاره لأنه عالمون والعالم یجب اکرامه، لا تضرب الیتیم لأنه ظلم و الظلم قبیح یا از ظلم حرام. آیا این جمله دومی که بعد از علت میاد، بعد از ذکر علت، فقط صرف توضیحه؟ یعنی تبیین میکنه و توضیح میده این مناطی را که در علت مذکوره، یعنی در اینجا حکم عام را عرضم به حضورتون که وقتی اینجا میاد ذکر میکنه، اگر جمله هم نبود، جمله اضافه نبود، ما چیزی از دست میدادیم، برای اینکه با همون علت مطلب معلوم بود. این توضیحه، یعنی شیرفهم میکنه ما رو، و از ظلم و قبیحون اینو میفهمونه، والعالم ینبغی اکرامه یجب اکرامه، درست شد؟ این یه احتمال. یک احتمال دوم وجود داره و اون این است که این جمله دومی که ذکر میشه متمم باشد برای تعلیل، یک چیزی رو میخواد اضافه کنه، یک چیزی رو میخواد بیان بکنه که با خود تعلیل و علت دانسته نمیشد. این چیه؟ انشاءالله فردا میگیم. السلام علیکم.